ساعت 19، من کیوان حسینی هستم و این برنامه اسمش هست مجله شامگاهی رادیو فردا. می‌فرستم به شما در هر کجای ایران یا بیرون از ایران که هستید. در روز دوشنبه 15 اسفند ماه سال 1390 خورشیدی، 5 مارس سال 2012 میلادی، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. به سنت این برنامه، مثل همیشه قبل از اینکه بهتون بگم چه گزارش‌هایی رو میتونید تو این برنامه در نیم ساعت آینده بشنوید، میریم سراغ تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان، امروز با حسن جعفری. حسن
سلام بر شنوندگان رادیو فردا. خبرها رو با خبری از وین آغاز کنیم. نشست 35 عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بررسی گزارش فعالیت‌های هسته‌ای ایران از امروز در وین آغاز به کار کرد. یوکی آمانو مدیر کل آژانس در ابتدای نشست گفت آژانس هنوز درباره ابعاد احتمالی نظامی در فعالیت‌های هسته‌ای ایران نگرانی‌های جدی دارد. مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران عصر دوشنبه پایان شمارش آرای انتخابات نهمین دوره مجلس را اعلام کرد. آقای محمد نجار میزان مشارکت در انتخابات روز جمعه را 64% اعلام کرد.
همونطوری که عرض شد، مشارکت در این دوره 64% است که نسبت به دوره قبل، نسبت به دوره هشتم، از رشد حدود 11% برخورداره.
همچنین به گفته وزیر کشور ایران در مرحله اول انتخابات 225 نامزد به مجلس نهم راه یافتند و سرنوشت 65 کرسی نیز در مرحله دوم مشخص خواهد شد. و انتخابات روسیه، هیئت ناظران اروپایی اعلام کرد انتخابات روسیه، ریاست جمهوری در روسیه آشکارا به سوی پیروزی ولادیمیر پوتین هدایت و سازماندهی شده. تونینو پیکولا رئیس هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد در این انتخابات رقابتی واقعی وجود نداشت و سوء استفاده های دولتی جای تردیدی در پیروز نهایی انتخابات باقی نمی‌گذاشت. به گفته سخنگوی قوه قضاییه ایران، حکم اعدام امیر میرزایی حکمتی، شهروند آمریکایی که به جاسوسی متهم شده بود، لغو شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، امروز در نشست خبری خود در مورد پرونده امیر میرزایی حکمتی گفت: تا آنجا که خاطرم است، این پرونده با اعتراض به دیوان عالی کشور رفت و سرانجام در دیوان عالی کشور حکم لغو شد و به همین دلیل به شعبه همعرض فرستاد شده. 15 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه به محمود احمدی نژاد تذکر دادند از انتصاب سعید مرتضوی به مدیر عاملی سازمان تأمین اجتماعی پرهیز شود. در این تذکر که حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس آن را قرائت کرد، انتصاب سعید مرتضوی مغایر با مواد 52 و 53 قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته شده و همچنین به عدم تجربه و تخصص او اشاره شده است. در روزهای اخیر شماری از روزنامه‌های ایران از احتمال انتصاب سعید مرتضوی که از او به عنوان یکی از متهمان اصلی پرونده بازداشتگاه کهریزک یاد می‌شود، به مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی خبر داده بودند. در واکنش به سخنان وزیر خارجه بریتانیا که انتخابات در ایران را غیر آزاد و ناعادلانه خوانده بود، رئیس مجلس شورای اسلامی این گفته ها را ناشیانه و دور از حکمت توصیف کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز دوشنبه مجلس گفت باید دولت انگلیس فکری به حال وزیر خارجه خود بکند. به نظر می رسد هم زیاد حرف می زند و هم حرف بی حساب. در انتخابات فدراسیون فوتبال ایران که صبح امروز برگزار شد، علی کفاشیان بار دیگر به عنوان رئیس این فدراسیون برگزیده شد. بنابر گزارش‌ها، علی کفاشیان و محمد حسین غریب حائز بیشترین آرا در دور اول شدند و در نهایت علی کفاشیان در دور دوم با کسب 47 رأی به مدت 4 سال دیگر در مقام خود باقی ماند. کیوان
ممنونم حسن. آخرین خبرها رو با هم شنیدیم و اما گزارش‌هایی که قراره تو این برنامه در نیم ساعت آینده با هم بشنویم. در پایان دور نخست انتخابات مجلس، بازی را کدام گروه برده است؟ هواداران رهبر یا هواداران احمدی نژاد؟ از زبان یک تحلیلگر در ارتباطی زنده خواهیم شنید. در جلسه روز دوشنبه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای که برای بررسی برنامه هسته‌ای ایران برگزار شد، چه رخ داد؟ مدیر کل آژانس میگوید نگرانی ها کماکان سر جای خودشان هستند. بیشتر خواهیم شنید. قاضی مرتضوی معروف در راه ریاست سازمان تأمین اجتماعی. حکم حبس طولانی مدت برای عبدالفتاح سلطانی وکیل مدافع حقوق بشر. و نمایشگاهی در آلمان برای بزرگداشت یاد زندانیان سیاسی دهه 60 خورشیدی در ایران. همه در برنامه امشب. اگر تا ساعت 7:30 با ما بمانید همه این گزارش ها را خواهید شنید. همانطور که در خبرها شنیدیم، مصطفی محمد نجار وزیر کشور ایران عصر دوشنبه پایان شمارش آرای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی رو اعلام کرد. هم اکنون بر روی خط تلفن رادیو فردا سراج الدین میردامادی تحلیلگر مسائل ایران با ماست تا به سوالات ما در این باره پاسخ بده. آقای میردامادی با درود به شما، نخستین سوال من درباره ترکیب مجلس هست. به گفته وزیر کشور تا اینجا تکلیف 225 کرسی روشن شده بین جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری. آیا ما الان میتونیم بگیم که کدام گروه پیروز این انتخابات بوده؟
به صورت نسبی میشه گفتش که جبهه متحد اصولگرایی بر اساس کرسی هایی رو که به دست آورده پیروز نسبی هستش. اما نکته که وجود داره اینه که بسیاری از کاندیداهای اصولگرا در تهران و شهرستان ها کاندیدای مشترک این دو لیست بودن و دو جریان رقیب داخل اصولگرا بر اساس شهرت و نفوذی که اون فرد داشتن اون کاندیدا رو در لیست خودشون قرار میدادن. اما اگر بخوایم از این بگذریم و به کاندیداهای اختصاصی این دو لیست در سراسر کشور مراجعه کنیم، باز هم فکر میکنم که بر اساس سنجش هایی که شده که هنوز هر باز قطعی و نهایی نیست، در این حال جبهه متحد اصولگرایی کرسی های بیشتری رو به دست آورده. به طور مشخص در تهران جبهه متحد 23 کرسی رو داره در راه یافتگان به مرحله دوم، ولی جبهه پایداری حدود 20 کرسی رو به دست آورده برای مرحله دوم انتخابات. ولی نکته که وجود داره از تعداد کرسی های به دست آورده اگر بگذریم، به نظر میرسه که جبهه متحد از میزان آراء پایینی که چهره های شاخصش آوردن دارای پیروزی و موفقیت نشده. امثال آقای باهنر، غفوری فرد، محمد نبی حبیبی و اسدالله بادمچیان که نمایندگان قدیمی و بسیار شاخص جریان سنتی اصولگرا هستند و در سرلیست جبهه متحد بودن، اینها آراء ردیف های 26، 44، 45 و 39 رو در تهران به دست آوردن که این خودش میشه یک شکست برای جبهه متحد به حساب بیاد.
و اگر بخواید که ترکیب این دوره از مجلس رو با دو دوره قبل مقایسه کنید، دوره هایی که باز هم اکثریت مجلس در دست اصول گرایان بود و در غیاب اصلاح طلبان شاخص انتخابات دوره قبل هم برگزار شده بود، آیا تغییری میبینید در این دوره در وضعیت اصول گرایان در مجلس؟
خب در این مجلس به احتمال خیلی زیاد فراکسیون اصلاح طلبان که در مجلس قبلی به 40 تا 45 نفر بودن، در مجلس آینده به فراکسیونی شاید کمتر از 10 نفر تغییر پیدا بکنه. و از طرف دیگه بخش عمده‌ای هم هستن که اصولگرای مستقل خونده میشن، حالا هم از اینکه وابسته به جبهه ایستادگی داشته باشن و یا سایر نهله‌های اصولگرایی که اینها هم تعدادشون زیاده و به نظر میرسه جبهه پایداری و جبهه متحد در تلاش میکنن که اینها رو جذب خودشون بکنن و اونها هم تعیین کننده خواهند بود. ولی تفاوت عمدهش اینی که مجلسی است که در این حال که گرایشات گوناگون اصولگرا راه یافتن و اصولگراها اکثریت قریب به مطلق رو در اختیار دارند، اما اختلافات داخل خود همین اصولگراها شاید در مواردی شدیدتر از اختلافاتی باشه که در مجلس هفتم و هشتم بین اصولگراها و اصلاح طلبا جریان داشت.
آخرین سوال من هم درباره یکی از در واقع حساس ترین بخش های این انتخابات هست و میزان مشارکت مردم. بر اساس آمار رسمی وزیر کشور 64% بوده میزان مشارکت، اما مخالفان این رقم ها رو زیر سوال بردن. مشخصا آقای امیر ارجمند گفتن که این رقم ها از قبل تعیین شده بود. تحلیل شما چیه درباره وضعیت مشارکت و رقم های رسمی که اعلام میشه؟
خب پارامترهای گوناگونی وجود داره که میشه آمارهای رسمی رو زیر سوال برد. اول مهمترین مسئله اینه که به هر حال منبع آماری رسمی کشور رو اگر مرکز آمار قرار بدیم، خود آماری که مرکز آمار میده و با آماری که مرکز ثبت احوال میده که اون هم در زیر نظر وزارت کشور هستش و معمولاً وزارت کشور تلاش میکنه که با آمار مرکز ثبت احوال میزان واجدین رو بسنجه و همیشه اختلاف فاحشی بین آمار مرکز آمار ایران در زمینه واجدین شرایط و آماری که مرکز ثبت احوال میده که اون زیر نظر وزارت کشور هست ایجاد میشه. خود همین مسئله در واقع میزان دقیق بودن آمارها رو زیر سوال میبره، مضافاً بر این که آمارهای گوناگونی داده میشه از طرف خود وزارت کشور و تلاش میشه در خصوص میزان واجدین شرایط اونها رو به گونه ای در واقع این آمارها دستکاری بشه که بتونن اون درصد میزان مشارکت رو بالا ببرن و مضافاً بر این که کارشناسی آمار در خود ستاد انتخابات کشور همیشه دستخوش مصالح و منافع و گرایشات سیاسی بوده و به نظر می رسد در این دوره هم همچنان بر همین اساس این آمارها دستکاری شده و خیلی فاصله داره با اون واقعیت عینی که مردم در روز انتخابات دیدن.
بسیار سپاسگزارم سراج الدین میردامادی، تحلیلگر مسائل ایران و آنچه در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی رخ داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید آژانس هنوز درباره برنامه هسته‌ای ایران نگرانی هایی جدی دارد. یوکیو آمانو این مطلب را روز دوشنبه در اولین روز جلسه شورای حکام آژانس در وین بیان کرد. بکتوش خمسه‌پور و جزئیات بیشتر.
در نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که گزارش دو سفر اخیر هیئت کارشناسان آژانس به ایران مورد بررسی قرار می گیرد، مدیر کل آژانس یوکیو آمانو گفت آژانس همچنان نسبت به امکان وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران نگرانی های جدی دارد.
The agency continues to have serious concerns regarding possible military dimensions to Iran's nuclear program.
رئیس دیدبان هسته‌ای سازمان ملل اقدامات تهران از هنگام آخرین گزارش وی به این سو را چنین برشمرد.
Development since my last report include the tripling of monthly production of 20% enriched.
سه برابر شدن تولید ماهانه اورانیوم 20% غنی شده در ایران همزمان با آغاز فعالیت 4 آبشار هسته‌ای در فوردو برای اولین بار، فعالیت 15 آبشار هسته‌ای دیگر در نطنز، آغاز تولید صفحه‌های سوخت در اصفهان و یک دستگاه مونتاژ سوخت برای استفاده در راکتور پژوهشی تهران و آغاز ساخت گلوله‌ها و میله‌های سوخت برای استفاده در راکتور پژوهشی هسته‌ای ایران IR-40
for use in the Iran nuclear research reactor, the IR-40.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی یوکیو آمانو در جلسه شورای حکام آژانس به نمایندگان 35 کشور عضو شورا اظهار داشت به خاطر فقدان همکاری آژانس قادر نیست تضمین معتبری بدهد که کلیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح‌آمیزند.
چون
ایران همکاری لازم را ارائه نمی‌دهد، از جمله عدم اجرای پروتکل الحاقی‌اش، آژانس نمی‌تواند درباره عدم وجود مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در ایران تضمین معتبری بدهد و به این نتیجه برسد که تمام مواد هسته‌ای در ایران در فعالیت‌های صلح‌آمیز قرار دارند. با این همه رئیس دیدبان هسته‌ای سازمان ملل تاکید کرد که آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنان تلاش خواهد کرد به مسئله هسته‌ای ایران از طریق گفتگو و با روحیه‌ای سازنده رسیدگی کند. هدف اصلی رفع تمام مسائل بازمانده است، به ویژه مسائلی در ارتباط با ابعاد احتمالی نظامی در برنامه هسته‌ای ایران و برقراری اعتماد در ماهیت صرفاً صلح‌آمیز فعالیت‌های هسته‌ای ایران بدون تأخیر بیشتر. تمام رویکرد ما روی رسیدن به این هدف متمرکز خواهد بود. نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی انتظار می رود تا روز جمعه ادامه یابد. ایران همواره هر گونه تلاش برای ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای را رد کرده و برنامه هسته‌ای خود را غیر نظامی و صلح‌آمیز خوانده است. با این وجود مخالفت تهران با تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ایش به تحریم‌های فزاینده سرسخت سازمان ملل و کشورهای غربی انجامیده است.
گزارشی بود از همکارم بکتاش خمسه‌پور. قاضی دادگاه مطبوعات، دادستان عمومی و انقلاب تهران و ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سمت‌هایی بودند که سعید مرتضوی در سال‌های اخیر بر عهده داشته است. اما بر اساس گزارش‌ها به نظر می‌رسد که قرار است او که زمانی قاضی مرتضوی نامیده می‌شد، ریاست سازمان تأمین اجتماعی را بر عهده بگیرد. این در حالی که گروهی از نمایندگان مجلس روز دوشنبه انتصاب سعید مرتضوی به ریاست این سازمان را مغایر قانون استخدام خدمات کشوری دانستند و در مورد نداشتن تجربه و تخصص او در این بخش به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران تذکر دادند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
به نوشته رسانه ها، ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی یعنی بزرگترین سازمان اقتصادی کشور قطعی شده است. سازمان تامین اجتماعی سازمانی بیمه‌گر اجتماعی است که جمعیت تحت پوشش آن برای خدمات درمانی به بیش از 27 میلیون تن می رسد. مهمترین تعهدات و خدمات این سازمان حمایت در برابر حوادث، بیماری‌ها و بارداری، مستمری بازنشستگی از کارافتادگی و بازماندگان، مقرری بیمه بیکاری، غرامت دستمزد ایام بیماری، پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی و کمک هزینه ازدواج هستند. اما بد نیست که نگاهی هم به سوابق شغلی سعید مرتضوی بیاندازیم. او که در سنین جوانی به عنوان دادیار کار خود را در شهر یزد آغاز کرد، به سرعت مدارج ترقی را پیمود و ابتدا قاضی دادگاه مطبوعات و سپس دادستان عمومی و انقلاب تهران شد. در این دوره نام سعید مرتضوی از جهاتی چند مطرح شد. یکی از آنها در توقیف روزنامه‌های متعدد اصلاح طلب و دیگری مطرح شدن نام او در پرونده قتل زهرا کاظمی، عکاس ایرانی کانادایی در زندان اوین بود. پرونده‌ای که در تهران بسته شد، اما دولت کانادا همچنان پیگیر آن است. اما مهمترین موضوعی که در دوره فعالیت او در قوه قضاییه مطرح شد، کشته شدن 4 تن در بازداشتگاه کهریزک در سال 88 و پس از آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بود. یعنی امیر جوادی فر، محمد کامرانی، رامین قهرمانی و محسن روح الامینی. سعید مرتضوی پس از افشای ماجرای شکنجه و تجاوز علیه تعدادی از معترضان بازداشت شده در کهریزک و کشته شدن این 4 نفر از سمت خود برکنار شد، هرچند که او تاکنون بر بیگناه بودن خود پافشاری کرده است. با این حال هیئت تحقیق و تفحص مجلس در گزارش 2 سال پیش خود تقصیر اصلی را متوجه سعید مرتضوی دانست. در این زمینه مسئولیت قضایی او در شهریور سال 89 نیز لغو شد، اما تا کنون نتیجه پرونده‌اش مشخص نشده است. ضمن اینکه در این مدت پرونده‌ای نیز علیه سعید مرتضوی در مورد متهمان پرونده موسوم به باند عباس پالیزدار که گروهی از مقام‌های بلندپایه سیاسی و روحانی جمهوری اسلامی ایران را متهم به فساد مالی کرده بود، در دادسرای عالی انتظامی قضات باز شده است. به رغم اینها دولت محمود احمدی نژاد 2 سال پیش سعید مرتضوی را به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد. در این میان با قطعی شدن بحث انتصاب سعید مرتضوی بر ریاست سازمان تامین اجتماعی، تعدادی از نمایندگان مجلس مانند غلامرضا مصباحی مقدم، الیاس نادران، بیژن نوباوه و زهره الهیان روز دوشنبه به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران تذکر دادند. در تذکر این نمایندگان اعلام شد که این انتصاب با مواد 53 و 54 استخدام خدمات کشوری مغایرت دارد. بر اساس این دو ماده، انتصاب و ارتقای شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد. نمایندگان مخالف انتصاب سعید مرتضوی همچنین در مورد آنچه نداشتن تجربه و تخصص سعید مرتضوی در این بخش نامیدند، به محمود احمدی نژاد تذکر دادند. این در حالی است که مهدی ایوبی، یکی از معاونان سعید مرتضوی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عملکرد مدیریتی او را بسیار علمی، قاطع و کارآمد دانسته و گفته است سعید مرتضوی با مسائل اقتصادی نیز آشنایی کامل دارد.
گزارش همکارم بهروز کارونی را با هم شنیدیم. پس از نسرین ستوده و محمد سیفزاده، عبدالفتاح سلطانی سومین وکیل دادگستری است که به اتهام همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر به حبس طولانی مدت محکوم شده است. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مشت.
حتی 12 وکیل دادگستری نیز نتوانستند در اراده قوه قضاییه جمهوری اسلامی در حکم سنگین 18 سال حبس و تبعید و 20 سال محرومیت از وکالت عبدالفتاح سلطانی وکیل پایه 1 دادگستری تأثیر بگذارند. معصومه دهخان همسر آقای سلطانی گفته است که عبدالفتاح سلطانی 12 وکیل دارد که در دادگاه اول 11 تن از آنها و در دادگاه دوم 8 تن از آنها حاضر بودند. این وکلا تصمیم دارند برای تنظیم لایحه دفاعی با این وکیل وکیل دادگستری ملاقات کنند و به حکم صادره اعتراض نمایند. معصومه دهقان:
چه آقای سلطانی توی دادگاه از خودشون دفاع نکردن، گفتن به علت اینکه دادگاه صلاحیت نداره و هیئت منصفه ای نیست من دفاع نمی کنم. این احکام بر اساس اتهامات صادر شده، فعلا از زمانی که رأی رو ابلاغ می کنن 20 روز فرصت دارن برای دفاع و وکلا قرار ملاقات بگیرند و با سلطانی ملاقات کنند و لایحه دفاعشون رو تنظیم کنند در دادگاه تجدید نظر دفاع بشه. امیدوار هستیم که دادگاه تجدید نظر توی شعبه بی‌طرف و منصف رسیدگی بشه و نتیجه به نحو مطلوب صادر بشه.
شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی در حالی حکم 18 سال حبس و تبعید به برازجان علیه آقای سلطانی را صادر کرده که اتهام های وی تبلیغ علیه نظام، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه نظام اعلام شده است. شیرین عبادی از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر معتقد است که حتی از زمان بازداشت آقای سلطانی بدعت‌گذاری در قوه قضاییه جمهوری اسلامی شکل دیگری یافته است.
هنگامی که برای مطالعه پرونده یکی از موکلین خودشون به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بودند، در ساختمان دادگاه انقلاب به وسیله مأمورین امنیتی دستگیر میشن و جالبتر این که قاضی پرونده کتفاً نوشته بود که در معیت مأمورین امنیتی ایشان بایستی دستگیر و به زندان هدایت میشوند و این برای اولین بار است که یک قاضی مرتکب چنین تخلف بارز و آشکاری میشه که صراحتاً اجازه میدهد یک مأمور امنیتی به جای ضابط عدلیه بیاد و اقدام به دستگیری بکنه.
از میان سه مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر، شیرین عبادی، عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف‌زاده، دو تنی که در ایران ساکن بودند اکنون در زندان به سر میبرند. شیرین عبادی در مورد سرنوشت کانون مدافعان حقوق بشر و اعضای مرتبط با آن میگوید:
کلیه افرادی که به نحوی با کانون مدافعان حقوق بشر همکاری داشتند، چه در تأسیس اون و چه در انجام سایر فعالیت‌ها، از جمله شرکت در سخنرانی‌ها و شرکت در کمیته‌های امداد و کمک رسانی به خانواده زندانیان سیاسی یا نوشتن مقاله به هر کیفیتی در ارتباط با کانون مدافعان حقوق بشر بودند، متاسفانه دچار دادگاه انقلاب شدند و برای اونها پرونده کیفری صادر شد و بعضی از اونها در زندان هستند، مانند خانم نسرین ستوده، بعضی منتظر قطعیت دادنامه و اجرای حکم هستند، مانند خانم نرگس محمدی و آقای دادخواه. اعتراض من این است که در حالتی که دولت ایران به کنوانسیون های حقوق بشر پیوسته و متحد اون شده، در حالتی که طبق قطعنامه مورخ 1998 مجمع عمومی سازمان ملل متحد دولت ها وظیفه دارند از مدافعان حقوق بشر حمایت کنند و اونها رو در انجام وظایفشون یاری بکنند، چگونه است که کلیه افرادی که با کانون مدافعان حقوق بشر به نوعی در ارتباط بودند و یا اینکه به نحوی کارهای حقوق بشری میکردند، اینها همه دچار مشکل شدن.
محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری، اما علت صدور احکام قضایی طولانی مدت برای وکلای دادگستری را تلاش برای ارعاب وکلا و از بین بردن استقلال آنها می‌داند.
علت اصلی این گونه برخورد با وکلا به نظر من ایجاد فضای ارعاب هست بین وکلا. در واقع یه نوعی ترسی بین وکلا به وجود بیاد از پذیرش پرونده‌های حقوق بشری و سیاسی، و اگر هم قبول بکنن متاسفانه مجبور میشن تابع دادگاه باشن، یعنی مطیع دادگاه باشن، که این بسیار ناپسند هستش.
پیش از این شیرین عبادی در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، با تشریح برخوردهای دستگاه قضایی و امنیتی ایران با فعالان و مدافعان حقوق بشر تصریح کرده که در ایران مدافعان و فعالان حقوق بشر امنیت شغلی و جانی ندارند. شیرین عبادی:
آقای احمد شهید وظیفه دارند که موارد نقض حقوق بشر را در ایران رصد بکنند و گزارش دقیقی در این زمینه تهیه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر ارائه بدن. آنچه که من از ایشان میخواهم این است که به وظایف قانونی خود عمل کنند، زیرا این گزارش ها نهایتاً میتواند منجر بشود که پرونده ایران در زمینه نقض حقوق بشر سنگین و سنگین تر بشود. باشه.
عبدالفتاح سلطانی پیش از این در سال 1384 بازداشت و مدت 219 روز را در سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین گذرانده بود. قاضی مرتضوی او را به جاسوسی از طریق افشای اطلاعات پرونده موکلان خود که به جاسوسی متهم شده بودند به 5 سال حبس و 5 سال محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم کرد، اما دادگاه تجدید نظر آقای سلطانی را از کلیه اتهامات تبرئه کرد.
گزارش رویا کریمی مجد رو با هم شنیدیم.
از رادیو فردا با شما هستیم.
امید نام من است. این عنوان نمایشگاهی است که به مدت 8 ماه در شهر فرانکفورت آلمان برپاست. در این نمایشگاه تماشاگر با عبور از دو دهلیز به نام‌های زمان حال و خاطره با سرگذشت و یادگارهای برجای مانده از صدها زندانی سیاسی آشنا می‌شود که تنها به خاطر دگراندیشیشان در دهه 60 خورشیدی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند. نمایشگاه فرانکفورت در واقع بیانگر زخمی عمیق بر پیکر تاریخ امروز ایران است که حکومت مذهبی ایران تاکنون درباره آن سکوت کرده. از نمایشگاه امید نام من است بیشتر بشنویم در گزارش همکار ما شهرام میریان.
در پی انتشار بیش از 80 عنوان کتاب خاطرات زندان در سه دهه اخیر در خارج، نمایشگاهی هم در شهر فرانکفورت آلمان شکل گرفته که از زندان و اعدام زندانیان سیاسی در دهه 60 خورشیدی در ایران روایت دیگری به دست می‌دهد. امید نام من است عنوان این نمایشگاه است که تماشاگر در چند بخش با سرگذشت زندانیانی آشنا می شود که تنها به خاطر گرایش های سیاسیشان در دهه 60 خورشیدی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند. این نمایشگاه دارای دو دهلیز به نامهای زمان حال و خاطره و همچنین یک دروازه است. منیره برادران، زندانی پیشین در دهه 60 خورشیدی و پرستو فروهر، هنرمند و از فعالان حقوق بشر از جمله چهره‌هایی هستند که در برپایی نمایشگاه فرانکفورت دست داشتند. خانم فروهر در گفتگو با رادیو فردا از دهلیز حال، اولین مرحله‌ای که در این نمایشگاه تماشاگر وارد آن می‌شود، اینطور می‌گوید:
در دهلیز زمان حال فرزندان اون نسل سرکوب شده ی دهه 60 در فیلم هایی از خاطرات اون دوره بازگو میکنه و چگونگی برخورد با این سنگینی این خاطرات رو در زمان حالش بهش میپردازه. در این بخش ما 3 فیلم مستند داریم.
پس از دهلیز زمان حال در نمایشگاه شهر فرانکفورت، تماشاگر وارد دروازه‌ای می‌شود که در آن اسامی صدها زندانی سیاسی که در دهه 60 خورشیدی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران اعدام شده‌اند از دو سو شنیده می‌شود. دهلیز خاطره و یا قلب این نمایشگاه مرحله بعدی است. پرستو فروهر.
در دهلیز خاطر، در ویترین هایی، تماشاچی با کارهای دستی کسانی روبروست که در سلول های وحشتناک زندان های اون دوره روزهای عمرشون رو سپری کردن. بسیاری از اونها این دوره رو ازش جان سالم به در نبردن. اونها روی هسته خرما تراشیدند و برای عزیزانشون گردن آویز درست کردن. دستدوزی های کوچکی رو پنهانی درست کردن که گلی رو نمایش میده. در واقع آنچه که عشق به زندگیشون بوده، آنچه که پایداری این انسانها بوده، توی این اجسام کوچک شکننده تجسم پیدا میکنه که اینها رو بازماندگان اونها، پدر و مادر، فرزندان اونها، همسران اونها سالهاست که به عنوان عزیزترین یادگارهای از دست رفتگانشون حفظ کردن. این اشیاء کوچک در واقع بازگو کننده یه تلخی سرنوشت اون هزاران انسانیست که جان از اون سرکوب وحشتناک به در نبردن.
نمایشگاه امید نام من است که سرگذشت صدها زندانی اعدام شده سیاسی در دهه 60 را به گونه سمعی و بصری به مدت 8 ماه مرور می کند. 20 اسفند ماه جاری در خانه آنا فرانک در شهر فرانکفورت آلمان گشایش می یابد. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
در ساعت 19:30 دقیقه یک بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر شنونده رادیو فردا شدید در این لحظه، باید بهتون بگم که در ادامه میتونید شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید. اما قبل از اینکه این برنامه رو بشنویم، یه بار دیگه مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرها با حسن جعفری.
با سلام مجدد. نشست 35 عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بررسی گزارش فعالیت‌های هسته‌ای ایران از امروز در وین آغاز شد. یوکی آمانو مدیر کل آژانس در ابتدای نشست گفت آژانس هنوز درباره ابعاد احتمالی نظامی در فعالیت‌های هسته‌ای ایران نگرانی‌های جدی دارد. هیئت ناظران اروپایی اعلام کرد انتخابات ریاست جمهوری در روسیه آشکارا به سوی پیروزی ولادیمیر پوتین هدایت و سازماندهی شده بود. تونینو پیکولا رئیس هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز در بیانیه اعلام کرد در این انتخابات رقابتی واقعی وجود نداشته است. به گفته سخنگوی قوه قضاییه ایران، حکم اعدام امیر میرزایی حکمتی، شهروند آمریکایی که به جاسوسی متهم شده بود، لغو شده است. به گزارش فارس، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه امروز در نشست خبری خود در مورد پرونده امیر میرزایی حکمتی گفت تا آنجا که خاطرم است این پرونده به دیوان عالی کشور رفت و سرانجام در دیوان حکم لغو شد. در پی کشته شدن 16 تن در تصادف دو قطار در جنوب لهستان، دو روز عزای عمومی در این کشور اعلام شد. برونیسلاو کومروفسکی، رئیس جمهوری لهستان، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه را در یادبود قربانیان این سانحه به عنوان عزای عمومی در این کشور اعلام کرده است. به گفته پلیس ترکیه، صبح امروز یک بمب کوچک در نزدیکی دفتر رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور، در آنکارا منفجر شد و یک زخمی بر جای گذاشت. پنجشنبه گذشته نیز انفجار یک بمب در نزدیکی دفتر حزب حاکم در استانبول به زخمی شدن 15 مامور پلیس منجر شده بود. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این دو انفجار را بر عهده نگرفته است. 15 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز به محمود احمدی نژاد تذکر دادند از انتصاب سعید مرتضوی به مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی پرهیز شود. در روزهای اخیر شماری از روزنامه‌های ایران از احتمال انتصاب سعید مرتضوی که از او به عنوان یکی از متهمان اصلی پرونده بازداشتگاه کهریزک یاد می‌شود به مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی خبر داده بودند. در انتخابات فدراسیون فوتبال ایران که صبح امروز برگزار شد، علی کفاشیان بار دیگر به عنوان رئیس این فدراسیون برگزیده شد. بنابر گزارش‌ها، علی کفاشیان و محمد حسین غریب حائز بیشترین آرا در دور اول شدند و در نهایت علی کفاشیان در دور دوم با کسب 47 رأی به مدت 4 سال دیگر در مقام خود باقی ماند. در واکنش به سخنان وزیر خارجه بریتانیا که انتخابات در ایران را غیر آزاد و ناعادلانه خوانده بود، رئیس مجلس شورای اسلامی این گفته ها را ناشیانه و دور از حکمت توصیف کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز دوشنبه مجلس گفت باید دولت انگلیس فکری به حال وزیر خارجه خود بکند. آقای لاریجانی در عین حال از آنچه بازار مکاره اتهامات و توهین ها در میان رقیبان انتخاباتی خواند به شدت انتقاد کرد. کیوان؟
ممنونم حسن. آخرین خبرها رو با هم شنیدیم. از فرصتی که دارم استفاده میکنم و یادآوری میکنم که اگر کاربر اینترنت هستید در ایران، آدرس وبسایت ما رو فراموش نکنید. radiofarda.com جایی که میتونید برید اونجا و همیشه خبرها، تازه ترین خبرها رو در اونجا پیگیری بکنید. همین حالا اگر برید به وبسایت ما، میتونید شنونده مطالب متنوع غیر از خبر هم باشید. از جمله یک نوشته‌ای که در وبسایت ما منتشر شده امروز درباره انتخابات ریاست جمهوری روسیه هست، به عنوان مردی برای فصل‌های گذشته، بازگشت پوتین به کاخ کرملین که توسط رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی نوشته شده. و اما برنامه نمای دور نمای نزدیک که مثل همیشه توسط همکارم مهرداد قاسمفر تهیه شده و در دقایق پیش رو میتونید شنونده این برنامه هفتگی باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
شعر در ایران داستان غریبی دارد. قرنها بخشی از خودآگاهی اجتماعی را بر شانه‌هایش حمل کرده و فرصتی بوده برای ارائه همه چیز، از مفاهیم فلسفی تا عاشقانه‌ها، از دین تا خوشباشی و کفرگویی، از سنت تا نوشدن‌های اجتماعی و از تاریخ تا اسطوره. همه اینها به شعر مرتبه‌ای دیگرگون در فرهنگ ایرانیان داده است. اما سال هاست که همین شعر به ویژه در قلمرو شعر پس از نیما محل مجادله هم هست. در دهه 60 خورشیدی میان شعر سیاسی و شعر غیر سیاست زده. در دهه 70 میان تئوری گرایان نظریه های زبانی و شاعرانی که به شعر به عنوان تلفیقی از مفاهیم قابل فهم و آنات شاعرانه و زبان پالوده به دور از تصنع باور داشتند. شعر دهه 80 خورشیدی اما ظاهرا اگرچه از دست زبان گرایان مغلق گو خلاصی یافته، اما در مجادله دیگر گرفتار آمده است که تا همکنون نیز این مجادله دست کم در محافل شعر ایران پابرجاست. با من مرداد قاسمفر شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک هستید. شعر معاصر ایران، شعری که پس از نیما قوام یافته است، اکنون در چه وضعیتی است؟ شمس لنگرودی شاعر معاصر در این باره چنین میگوید:
ببینید، به طور مختصر شعر ما در دهه 60 عملا دید که کارکردی نداره. با وقوع انقلاب دید کارکردی نداره. اون زیبایی شناسی های پیشین کارکردش از دست داده بود. حالا این تو به توضیحش نمیپردازیم چون فرصت کافی نیست. در دهه 70 یک عصیانی شد علیه تمام زیبایی شناسی هایی که پیشتر از اون بوده و سعی شد که تئوریهای جدید، زیبایی شناسی های جدید، در نتیجه شعر جدید بشه. این مجموعه عوامل که ریشش به سالهای 50 برمیگشت، یه 30 سال باعث شد که مخاطب آرام آرام از شعر دور بشه و خوانندگان شعر در واقع شاعرانی رو پذیرفتن که پیشتر در سالهای 30 و 40 خودشون تصفیه کردن، مثل اخوان، شاملو، فروغ و شاعران دیگر. بنابراین در سالهای 70 عملا شعر خواننده دیگه نداشت.
آنگونه که این شاعر پر مخاطب میگوید، شعر که مخاطبانش رو از دست داده بود در پی یافتن دوباره مخاطبانش برآمد. چگونه؟
سعی کردن شعری بگن که اگرچه به لحاظ تخصصی به دقایق شعری توجه بشه، اما مخاطبم فراموش نکنه. یکی از اون شاعرها من بودم. بعد از کتاب قصیده لبخند چاک چاک که یک شعر مدرن بود، دیدم بدنه شعرخوان این شعر رو نمیپذیره. من رفتم شعر جهان نگاه کردم و شعر ایران نگاه کردم، دیدم که فرق حافظ با مثلا خاقانی اینی که حافظ مکانیزمی رو پیدا کرده که هم اهل فن متوجه میشن، لذت میبرن، هم مخاطبان عادی به شب یلدا باهاش فالا میگیرن، در صورتی که با خاقانی نمیتونن، برای اینکه خاقانی فقط به صنایع شعری توجه داره و مخاطبش هم هدفش هم متخصصان شعرخوانن. من از اونجا بود که راه خودم رو تقریبا جدا کردم از بقیه. خب من تنها نبودم، دیگر دوستانم بودن. آرام آرام شعری به وجود اومد، اصطلاح شد به شعر ساده.
و در نهایت شمس لنگرودی جریان‌های اصلی شعر دهه 80 را این گونه صورت بندی می‌کند:
در سال‌های 80 دو تا جریان بزرگ شعر پیدا شد. یکی اصطلاحاً بهش گفتن شعر ساده یا ساده‌نما یا سهل الممتنع، یک دیگه شعریه که حالا اسمشو می‌ذاریم اصطلاحاً شعر پیچیده، شعر مصنوع. خب این عملاً شعر که مخاطبش از دست داده بود، دوباره مخاطبان به سمت شعر گرایش پیدا کردن، به طوری که بسیاری از ناشران دور طبیعی سالیان دراز کتاب شعر چاپ نمی کردن، علاوه‌مند شدن به چاپ کتاب شعر و کتاب شعر چاپ کردن. خوشبختانه الان شعر جایگاه پیشین خودش پیدا کرده.
اما شاعران دیگری هم هستند که مسئله اصلی شعر در دهه 80 را چیز دیگری می دانند: ضعف اندیشه ورزی و فقدان تکنیک پردازی. علی شاه مولوی:
به نظر من مهمترین گاره ها در این دوره اندیشه ورزی و تکنیک اجرایی در شعره. بدون رسیدن به یک تکنیک متناسب با فضای شعر، سوژه شعر اون فضا ساخته نمیشه. ما متاسفانه اسیر فرم میشیم و فرم رو مدام تکرار میکنیم. این تکرار مدام فرم ما رو به تولید انبوه میرسونه و میتونیم تو همون وضعیتی که بهش رسیدیم، به جایی که موقعیت های جدید شاعرانه ایجاد بکنیم در تکنیک اجرایی، مدام فرم ما رو تکرار میکنه. این که حالا ما از شعر یک ابژه است، من هم معتقدم شعر ابژه است و شخصیه به شدت، اما مگر ما در جهان شخصیمون با همه پیرامونمون زندگی نمیکنیم و یکی از موتیف‌های اصلی زندگیمون درگیری و رویارویی با پیچیدگی‌های بسیار توزستوی زندگی نیست؟ اینکه ما نمیتونیم شعر رو به سمت سادگی محض ببریم.
به گفته علیشاه مولوی، چون زبان خودش در متن زندگی است که شکل می‌گیرد، بنابراین باید به اهمیت زبان شعر بیش از آنچه که ساده نویسان می‌گویند بها داد.
تولد زبان کجا اتفاق میفته؟ زبان چگونه ساخته میشه؟ زبان در لامکانی و بی زمانی که اتفاق نمیفته. همونطور که نیچه میگه که زیبایی شناسی، رهایی ابتدا از زبان آغاز میشه و دیگر انگاره های شعر تسری پیدا میکنه. یعنی به خصوص فرم رو میشکنه و تکنیک ایجاد میکنه. زیبایی شناسی، رهایی، زبان رو هم تحت تاثیر قرار میده، نه که خودش اسیر زبان میشه.
شمس لنگرودی نویسنده 15 مجموعه شعر درباره شعری که خود مینویسد و آن را با صفت سهل و ممتنع توصیف میکند، چون این توضیح میدهد:
در این نوع شعر که منم یکی از اون شاعران هستم، توجه به اینه که شعر در واقع در یک مرزی را میره، به این معنا که نه فقط به صناعات توجه بشه، نه فقط در واقع به موضوع. یعنی چی؟ یعنی شما ببینید، من یه مثال بزنم برای این قضیه روشن بشه. کل حرفای روزمره در واقع فقط برای خبررسانیه، در واقع زیبایی شناختی اصلا نداره. هر که دارد اماناتی موجود، بسپارد به بنده وقت ورود. این فقط به موضوع داره میپردازه. این نوع در واقع نوشته ها اگرچه وزن داره، ریسک داره، شعر نیست. یک نوع نوشته هایی داریم فقط به صنعت میپردازه، یعنی مخاطب گیج میشه که این چی میخواد بگه، منظورش چیه، هیچ اثر در نمیاره. یک نوع شعرهایی است که هم از این صنایع استفاده میکنه، حافظ رو برای همین مثال زدم، هم از این خبر استفاده میکنه، تلفیق و ترکیبی از اینا رو ارائه میده که مخاطب تصور میکنه به راحتی فهمیده، اشتباه نمیکنه. مثلا میگه که گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید، گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید. به نظر میاد خیلی ساده است، همان باش فعال میگیرن، اما آیا واقعا ساده است؟ گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید. یعنی چی؟ یعنی اگر ماه برآید من یارتو میشم. آیا به این معنیه؟ معنای لغزنده ای داره، فقط معنای خبری گزارشی نداره. چیزی که خود بنده، حالا به بقیه دوستان دوباره میگم کاری ندارم، مورد توجه من بود این بوده که سهل الممتنع باشه.
نظر می آید که عمده ترین دغدغه شاعرانی که به سمت شعر موصوف به سهل و ممتنع روی آوردند، مخاطبان از دست رفته شعر در ایران است. علیشاه مولوی که پس از چند دهه انتشار اشعارش در نشریات به تازگی نخستین مجموعه‌اش را به چاپ رسانده، با این دغدغه موافقتی ندارد.
نه، من فکر می‌کنم که اگر واقعا به مخاطب فکر کنیم، متاسفانه با یک نگاه پوپولیستی تبدیل می‌شیم به یه شاعر پاپولار، مثل خیلی از نویسنده‌ها، مثل خیلی از خواننده‌ها، خیلی از هنرمندان که واقعا هنرمندان پاپیولارن. وظیفه هنر چیه؟ که فقط احساسات برانگیزه یا اندیشه پشتوانش باشه. اگر شاعر اندیشه ورز باشه، به این سقوط تن نمیده. از این در واقع سانتیمانتالیسم در شعرمون شکل میگیره، اوج میگیره و ما مرتب برای مردم مینویسیم. برای کدوم مردم؟ مردمی که اساسا واقعا میدونن، یعنی سلیقه‌شون در حدی است که شعر رو بشناسن.
این شاعر معتقد است که نباید در انتظار استقبال مخاطب بود. چرا که
مخاطب باید کوشش بکنه شعر به شعر ما برسه، شعر ما رو ببینه، درک بکنه. ما چرا خودمون رو بیاریم پایین و به توده‌گرایی مبتذل دچار بشیم؟
اما آیا شعری که مردم به آن روی آورند الزاماً شعر نازلی است؟ شمس لنگرودی، شاعر:
خب این حرف دو بخش داره، یک بخشش صحیح، یک بخشش غلط. اولا که هر اثری که اگر مردم دوست داشته باشن هم پاپیولار میگن، الزاماً اثر نازلی نیست. بسیاری از آثار مهم جهان مردم دوست دارن، مارکز هم مردم دوست دارن. آیا این به معنی نازل بودن اثر حافظ انگلیس هم دوست دارن، فلوسی هم دوست دارن، شکسپیر هم دوست دارن. بنابراین هر چیزی اگر اقبال عموم پیدا کرد الزاماً به معنی نازل بودنش نیست. این حرفشون غلطه. تکنیک با شعر باید مثل آب باشه و چای، یعنی چنون در هم حل شه که معلوم باشه حالا این آب یا چای، هم آب هم چاییه. تکنیک قلمبی بیرون میزنه اون اشکال داره. همون آقای خاقانی رو مثال میزنم، ابن یمین رو مثال میزنم، عبدالواسع جبلی و دیگه چرا مردم دوست ندارن؟ حتی بنده هم دوست ندارم. برای اینکه این فقط میخواد آقا رشید وطفات فقط میخواد به رخ بکشه من بلدم این چیزا رو، این ارزش نداره. تکنیک بزرگ حافظ داره، تکنسین بزرگ حافظه که تکنیکا همه درش حل شده، به نظر نمیرسه، اصلا دیده نمیشه. سعدی میگه از در آمدی و من از خود بدر شدم، گویی که از این جهان به جهان دیگر شدم. تمام شعر رو پاشنه در داره میچرخه. آیا این تکنیک آشکار بود مگه؟ این پنهان درش.
با من مرشد قاسم‌فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.